ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. افزایش توزیع مرغ برای تنظیم بازار. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت برنامه ریزی های لازم برای عرضه مرغ منجمد و مرغ تنظیم بازار انجام شده است. حمید مرناصری افزود هم‌اکنون روزانه بین 200 تا 250 تن مرغ فقط در تهران توزیع می شود و در دو ماه گذشته 30,000 تن مرغ با قیمت مصوب 11,500 تومان هم در کشور توزیع شده است. وی ادامه داد با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش تقاضا در این روزها حجم ارائه مرغ با قیمت مصوب به بازار افزایش خواهد یافت و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد. مطالبات اقتصادی شرکت‌هایی که بر اثر نقض برجام توسط آمریکا ضرر دیده‌اند، پیگیری حقوقی می‌شوند. معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در نشست شورای اداری مازندران با بیان اینکه رفتار دولت ایالات متحده آمریکا در خروج از برجام و نقض توافقات بین المللی وجاهت قانونی ندارد گفت، وضع قانون در یک کشور و گسترش دادن آن به روابط بین الملل در بخش‌های گوناگون نقض حاکمیت سرزمینی کشور هاست. لعیا جنیدی از شرکت‌های دولتی و خصوصی که بر اثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا ضرر دیدند خواست با مراجعه به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی جدول‌های ضرر و زیان خود را ارائه کنند تا در کمیته ملی امور حقوقی تحریم پیگیری شود. و دختر بچه پلدشت آذربایجان غربی هزینه جشن تولدش را برای رنگامیزی و مرمت مدرسه‌اش هدیه کرد. آیلین دانش آموز دختر دوم دبستان تصمیم گرفت که از خیر هدیه های رنگ و رنگ جشن تولدش بگذرد و در عوض هزینه برپایی جشن را برای رنگامیزی و مرمت مدرسه هدیه داد. این دانش آموز با این تصمیم 4,000,000 تومان را برای رنگامیزی به مدرسه کمک کرد. سپاس از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران، ساعت 24.
جوینا و سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی تردیب شده.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس باسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس باسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم شبکه رادیویی ایران. خیلی متشکریم از شما که همچنان انتخابتون این شبکه رادیویی هست و برنامه‌های اون رو برای شنیدن انتخاب کردین. با اعلام ساعت 23:05 از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه امروز رهاورد باشید.
رهاورد به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. با سلام به همه شما همراهانی خوب رادیو ایران، برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که این برنامه توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. رهاورد یک مجله علمی با اطلاعات مختلف در عرصه دانش و فناوری. علاقه‌مندان به دانستنی های علمی میتونن در برنامه رهاورد مطالبی مطابق با ذوق و علاقه شون بشنوند. ما رو تا انتها همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره افزایش بهره‌وری ژنراتورهای بادی به کمک هوش مصنوعی صحبت بکنیم. گوگل در حال کار روی پروژه‌ای برای پیشبینی وضعیت باد در مناطق مختلف. سیستم هوشمندی که میتونه بهره‌وری و اتکاپذیری توربین‌های بادی رو به شکل قابل ملاحظه‌ای بالاتر ببره. استفاده از انرژی بادی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع انرژی های برگشت پذیر خصوصا در مناطق بادخیز این روزها به سرعت در حال فراگیر شدنه. اما میزان بهره‌وری ژنراتورهای بادی کاملا متکی به وضعیت وزش باد در شرایط مختلفه. به خاطر همین شرکت گوگل با کمک یک شرکت انگلیسی در حال توسعه و آزمایش سیستم هوشمندی برای بهبود بهره‌وری توربین های بادیه. توسعه این سیستم هوشمند از سال پیش آغاز شده و کار اصلی اون در حقیقت به وجود آوردن یه روش مبتنی بر یادگیری ماشینی برای برآورد میزان انرژی تولیدی ژنراتورهای بادی در 36 ساعت آینده است. به خاطر همین فقط کافیه تا سیستم با اطلاعات هواشناسی و داده‌های وضعیت کنونی ژنراتور تغذیه بشه تا بتونه پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیقی رو ارائه بده و به این ترتیب کاربر میتونه روی میزان قابل اتکایی از انرژی تولیدی حداقل در 36 ساعت آینده حساب کنه. شرکت انگلیسی که در این کار همکار گوگله این روزها به عنوان یکی از پیشگامان حوزه هوش مصنوعی شناخته میشه که کار خودش رو در این حوزه در سال 2010 شروع کرده و 4 سال بعد به وسیله شرکت آلفابت یا همون شرکت مادر گوگل خریداری شده و تقریبا همه پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی گوگل و آلفابت این روزها به وسیله همین شرکت یا حتی با همکاری اون در دست اقدامه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران
رهاور
در بین تمام مسائل یک جامعه اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه خوب و پربار رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی در خدمت شما هستم تا در این قسمت از برنامه در مورد یکی از شاخه‌های مهم دانش اقتصاد یعنی توسعه اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. رشد، توسعه و پیشرفت. سه واژه بسیار مهم در دانش اقتصاد به ویژه در شاخه اقتصاد توسعه یا توسعه اقتصادی هستند که در این قسمت و قسمت‌های آینده به شرح و بسط این مفاهیم خواهم پرداخت. اما قبل از این یک سوال بسیار مهم مطرح میشه، اینکه اصلاً چطور نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور اندازه‌گیری میشه؟ همونطور که مستحضر هستید، طی 200 سال گذشته کشورها را به دو گروه پیشرفته و عقب مونده که بعضاً به کشورهای عقب مونده جهان سوم هم نام دادند تقسیم کردند. اما امروزه این تقسیم بندی دقیق تر شده و بر اساس تقسیم بندی کشورهای غربی و تعریف اونها از توسعه، کشورها را به 4 گروه توسعه یافته، در حال توسعه، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می کنند. این تقسیم بندی سبب شده که برخی از کشورهای توسعه نیافته پذیرای برنامه‌ها و خواسته‌هایی بشن که سازمان‌های بین‌المللی تحت عنوان توسعه یافتگی بر کشورهای دیگه تحمیل می‌کنند. شاید بپرسید دلیل این طبقه بندی چیه؟ تحولات چند قرن اخیر، به ویژه انقلاب صنعتی و همراه تلاش و کوشش و برنامه‌ریزی‌های صحیح بعضی از کشورها و همچنین بیکفایتی و کمکاری سیاستمدارا و سردمدارای بعضی کشورهای دیگه، به علاوه غارت ثروت‌های ملت‌های آسیایی و آفریقایی توسط قدرت‌های بزرگ از دلایل عمده این طبقه بندی هستند. اما همانطور که عرض کردم، در بررسی تحول و پیشرفت جامعه و همچنین گسترش ظرفیت‌های تولیدی اون با 3 واژه روبرو هستیم که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند: رشد، توسعه و پیشرفت. صحبتام رو با مفهوم رشد ادامه میدم. رشد صرفاً به معنای افزایش تولیده. در واقع رشد فقط یک مفهوم کمیه. اگر بخوایم دقیق‌تر توضیح بدیم، اگر در جامعه‌ای میزان واقعی تولیدات در دوره‌ای معین نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کنه، میگیم در این جامعه رشد صورت گرفته. یا به عبارتی هر وقت کشوری با برخورداری از عوامل تولید بیشتر، مثلا سرمایه‌گذاری بیشتر یا به کارگیری روش‌های بهتر و فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مناسب‌تر، ظرفیت‌های تولیدی خودش را افزایش بده، می‌گیم که در مسیر رشد گام برداشته و تونسته به رشد اقتصادی بالاتری دست پیدا کنه. این افزایش تولید می‌تونه ناشی از افزایش مساحت زمین‌های زیر کشت، تأسیس کارخانه‌های جدید، گسترش و توسعه مراکز تولیدی و یا استفاده بهتر از امکانات و منابع باشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد رشد اقتصادی رو چطور بسنجیم؟ بهترین معیار برای سنجش رشد میزان تغییرات شاخص‌های تولید کل جامعه، مثل درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی، به قیمت‌های ثابته. اگر بخوایم نرخ رشد کشوری رو در طی زمان، مثلا در 10 سال گذشته بررسی کنیم، باید شاخص‌ها به قیمت ثابت محاسبه بشن، نه به قیمت سال جاری. منظور از سال جاری همون سالیه که داریم تولیدات رو در اون سال اندازه‌گیری می‌کنیم. منظور از قیمت ثابت یعنی انتخاب یک سال به عنوان سال پایه و محاسبه ارزش تولیدات سال جاری به قیمت‌های سال پایه، چرا که با این کار تورم زدایی کردیم و از تداعی رشد کاذب جلوگیری کردیم. همچنین چون جمعیت هر کشور در طول زمان تغییر می‌کنه، بهتره که نرخ رشد درآمد سرانه رو در حکم معیار سنجش رشد در نظر بگیریم و به این شکل وضعیت کشور رو در سالهای مختلف مقایسه کنیم. برای مقایسه وضعیت کشورهای مختلف با همدیگه، باید درآمد سرانه اون کشورها رو بر حسب واحد پول یکسانی محاسبه کرد. درآمد سرانه تمام کشورهای جهان بر حسب دلار آمریکا اعلام میشه. به این شکل نخست درآمد سرانه یک کشور رو بر حسب پول داخلی اون محاسبه می کنند و بعد با توجه به برابری قدرت خرید دلار در اون کشور، درآمد سرانه رو بر حسب دلار اعلام می کنند. بنابراین امکان مقایسه سطح درآمد سرانه فراهم میاد که معیار اندازه‌گیری رفاه مادی در جوامع مختلفه. ممکنه سوال پیش بیاد که برابری قدرت خرید دلار یعنی چی؟ نرخ دلار در بازار ارز کشور به طور روزانه دچار نوسانات و تغییراته. ضمن اینکه تعیین قیمت دلار در هر کشور به سیاست‌های اون کشور بستگی داره. در نتیجه نرخ دلار در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به اون و مقایسه با هم نیست. به همین دلیل از دلار دیگه‌ای به نام دلار رفاهی یا دلار برابری قدرت خرید که اصطلاحاً PPP به اون گفته میشه استفاده میکنن. به این شکل که یک سبد کالایی یکسان سالانه در کشور ایران قیمتگذاری و همزمان همون سبد کالایی در کشور آمریکا تعیین قیمت میشه. از تقسیم این دو قیمت بر هم قدرت خرید دلار در ایران رو به دست میاریم. این دلار سالانه توسط سازمان‌های بین‌المللی محاسبه و اعلام میشه و ارتباط مستقیمی با نرخ دلار موجود در بازار ارز نداره. به این ترتیب به عنوان مثال اگر درآمد سرانه ایران بر اساس دلار PPP دو برابره درآمد سرانه کشوری دیگر مثلا اوکراین باشه، میتونیم بگیم که متوسط رفاه ایرانیا دو برابره اوکراینی است. در قسمت‌های بعدی در ادامه صحبت‌هام به مفهوم توسعه و پیشرفت که دو مفهوم بسیار مهم در اقتصاد هستند و مقایسه رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی خواهم پرداخت. با تشکر از توجه صمیمانه و گرم شما.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مغز کمخواب ها خودخوری میکنه. بر اساس مطالعات جدید کمخوابی مداوم باعث میشه مغز میزان قابل توجهی از نورون ها و اتصالات سیناپسی رو حذف کنه و به تشخیص محققان خواب جایگزین هم نمیتونه که آسیب های وارده به مغز رو جبران کنه. به گزارشی از پایگاه خبری نوروساینس، این مطالعه که به همت محققان دانشگاه پلی‌تکنیک مارچ در ایتالیا انجام شده، این باور که کمخوابی های طول هفته رو میشه با پرخوابی تعطیلات آخر هفته جبران کرد کاملا غلطه و خواب جایگزین هرگز نمیتونه آسیب های وارد شده به مغز رو جبران کنه. محققان تحقیقات گسترده ای رو در مورد تأثیر کمخوابی، بیخوابی و خواب بیکیفیت روی مغز پستانداران از سالها پیش آغاز کردن. این مطالعه حیوانی نشون میده سلول های عصبی مغز به طور مداوم به وسیله دو نوع سلول گلیال و سلول‌های پشتیبان بازسازی میشن و نیروی دوباره میگیرن. سلول‌های میکروگلیال با استفاده از فرآیندی به نام بیگانه خاری سلول‌های قدیمی و فرسوده را حذف میکنن. سلول‌های پشتیبان هم که اسمشون آستروسیته اتصالات سیناپسی غیر ضروری رو حذف میکنن تا مغز امکان برقراری اتصالات جدید رو داشته باشه. این دوتا فرگند جزو عملکردهای ضروری مغزن و وقتی که ما خواب هستیم انجام میشن. مطالعات جدید نشون میده همین فرگند در صورت کمخوابی هم انجام میشه، با این تفاوت که تو این حالت نه تنها باعث بازسازی و پاکسازی مغز نمیشه بلکه نورون‌ها و اتصالات ضروری رو از بین میبره. این اولین باره که تأثیر کمخوابی بر حذف اتصالات سیناپسی مورد بررسی قرار میگیره. علاوه بر این موارد کمخوابی اثرات زیانبار و جبران ناپذیر دیگه هم بر مغز داره. مدتی قبل مطالعات محققان دانشگاه بیلور آمریکا نشون داده که خواب کافی و با کیفیت در دوران جوانی و میانسالی مهمترین عامل تقویت حافظه در پیریه و افرادی که در دوران جوانی و میانسالیشون خواب کافی و با کیفیتی رو تجربه میکنن در دوران پیریشون از حافظه بهتری برخوردارن و عملکرد شناختی این افراد نسبت به همسن و سالانشون به مراتب بیشتره.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین بکنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد، شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم در رابطه با بحث میکروبیوتای بدن انسان هستش، یک موضوع بسیار جالبه. اما سوالی که ممکنه در ذهن شنوندگان عزیز پیش بیاد این هستش که میکروبیوتا چی هست؟ میکروبیوتا در واقع به مجموع کل میکروارگانیسم‌های بدن که شامل باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و قارچ‌ها و غیره میشه گفته میشه. حدود 90-95% از میکروبیوتای بدن انسان رو باکتری‌ها تشکیل میدن. بقیه این موارد شامل قارچ‌ها، انگل‌ها و غیره هستن که جزء کوچیکی از میکروبیوتای بدن انسان رو تشکیل میدن و ویروس‌ها هم به صورت جداگانه در نظر گرفته میشن. یک انسان با وزن حدود 70 کیلوگرم به طور متوسط حدود 2 کیلوگرم باکتری داره که از این 2 کیلوگرم باکتری حدود 1 کیلو 500 گرم در دستگاه گوارش هستش. دستگاه گوارش از دهان آغاز شده و به مقعد ختم میشه و شامل دهان، مری، معده، روده کوچک و روده بزرگ که خود روده بزرگ و روده کوچک به بخش‌های مختلفی تقسیم میشه و در نهایت مقعد هستش. 1 کیلو 500 گرم باکتری از دهان تا مقعد وجود داره، اما هرچه از سمت دهان به سمت مقعد حرکت میکنیم تعداد این باکتری ها زیاد و زیادتر میشه، به طوری که حدود 1 کیلو 300 گرم از این باکتری ها در روده استقرار داره. اما چرا در دستگاه گوارش روده بیشترین مقدار باکتری ها رو داره؟ خب در مری به علت حرکات دودی این قسمت با استقرار باکتری ها مواجه نیستیم و در معده هم به علت شرایط اسیدی معده مقدار باکتری ها کمتر از روده هستش. پس حدود 1 کیلو 300 گرم از این 2 کیلوگرم باکتری که در کل بدن وجود داره در روده استقرار داره. پس روده بعد عضو خیلی مهمی در بدن ما باشه. به همین دلیل هستش که از روده به عنوان سکند برین یا مغز دوم یاد میشه. اما برخلاف اهمیت بسیار زیادی که این اندام در دستگاه گوارش و در کل بدن انسان داره، به عنوان اندام فراموش شده یا نگلکتد ارگان در نظر گرفته میشه و اهمیت کمتری به اون داده میشه. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، یک انسان با وزن حدود 70 کیلوگرم 2 کیلو باکتری داره که از این 2 کیلوگرم 1 کیلو 500 گرمش در دستگاه گوارشه. اما بقیه 500 گرم باکتری در کجا استقرار داره؟ این 500 گرم در چه دستگاه‌ها و چه اندام‌هایی از بدن وجود داره؟ میکروبیولوژیست‌ها قبلاً معتقد بودن که یک سری از قسمت‌های بدن فاقد هر گونه میکروبیوتا یا فلور نرمال باکتریایی هستند. برای مثال معتقد بودن در قسمت‌های از بدن نظیر چشم و مغز و خون باکتری وجود نداره. اما امروزه با قطعیت نمیتونیم صحبت کنیم که عضوی در بدن وجود داشته باشه که فاقد باکتری یا فلور نرمال باشه. اما مطلبی که مهم هستش اینه که این 2 کیلوگرم باکتری به تعادل در قسمت‌های مختلف بدن و یا به اصطلاح در نیچ‌ها یا لانه‌های خودشون مستقر باشن و دچار به هم ریختگی چیدمانی یا دیسبیوزیس نباشن. برای اینکه شنوندگان عزیز بهتر متوجه بشن در قالب یک مثال عرض می‌کنم. تعادل یا هموستاز و دیسبیوز یا به هم ریختگی چیدمانی به این صورت هستش که در دستگاه گوارش هر چه از سمت دهان به سمت مقعد حرکت می‌کنیم تعداد باکتری‌ها زیاد و زیادتر میشه. حال اگر تعداد باکتری‌های موجود در دهان از تعداد باکتری‌های موجود در روده بیشتر بشه، ما دچار به هم ریختگی چیدمانی یا دیسپیوز میشیم که این دیسپیوزیس امروز عامل ایجاد بیماری‌های مختلفی در انسان هستش. در دنیای امروز شاید دیگه بحث بیماری‌های عفونی نظیر کرزاز و مخملک و غیره حل شده باشه. در عصر ما بیشتر بیماری‌های جدید دنیای میکروبی که شامل افسردگی‌ها، دیابت‌ها، انواع سرطان‌ها، بیماری‌های خودایمنی، اختلالات گوارشی، چاقی‌ها و لاغری‌ها وجود دارن که همگی مربوط به تقابل بین میکروارگانیسم‌های نظیر باکتری‌ها با سلول‌های انسانی هستند. در واقع همون دیسپیوزیس و به هم ریختگی چیدمانی باکتری‌ها در بدن انسان میتونه عامل بیماری‌های مختلفی در بدن بشه. در برنامه‌های بعدی در رابطه با اینکه چه عواملی میتونن روی میکروبیوتای بدن انسان تاثیرگذار باشن بیشتر صحبت خواهیم کرد. با آرزوی کامیابی و شادکامی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاور، گریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که مدارس طبیعت از حمایت دولت بهره‌مند میشن. دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری گفته که حمایت‌ها از مدارس طبیعت در دور دوم دولت تدبیر و امید برداشته شده که تلاش میشه این مدارس مجدداً از حمایت‌های دولت بهره‌مند بشن. در حال حاضر 81 مدرسه طبیعت در 29 استان کشور ایجاد شده که 80 هزار نفر جمعیت دانش آموزی رو زیر پوشش خودش داره و 7 هزار تسهیلگر آموزش دیده روی فعالیت این مدارس نظارت دارن. مدرسه طبیعت با هدف تعلیم مهارت زندگی و دوستی با محیط زیست، پذیرای کودکان تا 12 سال است که با رهایی در دل طبیعت و لمس خاک، درختان و جانوران، هر اون چیزی که زندگی ماشینی از اونها گرفته رو بازپس بگیره. باز هم یک خبر دیگه در یک برگ دیگه از مجله علمی، روش درمان تومورهای بدخیم مغزی در ایران ابداع شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته که محققان این دانشگاه برای اولین بار در دنیا تونستند که روش درمان تومورهای بدخیم مغزی رو ابداع کنند. دکتر محمد آقاجانی با اشاره به اینکه بیمارانی که دچار تومورهای بسیار بدخیم هستند از این روش مدرن بهره‌مند میشن گفته که این روش در درمان تعدادی از بیماران نتایج خوبی به همراه داشته و امیدواریم در روزهای آینده خبر کامل اون در اختیار مردم قرار بگیره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین گفته که یکی از بیماری‌های صعب العلاج تومورهای بدخیم مغزی هستند که بعضی از این تومورها در حال حاضر هیچ درمان مؤثری ندارند.
اگر مایلی در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.